بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان هذا الذي ذکرنا من کون القطع مأخوذا تارة علی وجه الطریقیه و اخرى على جهت الموضوعیه جار فی الظن ایضا و ان فارغ العلم فی کیفیت الطریقیه حیث ان العلم طریق بنفسه و الظن المعتبر طریق بجعل الشارع بمعنى کونه وسطا فی ترتب احکام متعلقه کما اشرنا الیه سابقا لکن الظن ایضا قد یؤخذ طریقا مجعولا الی متعلقه سوا ان کان موضوعا علی وجه طریقیه لحکم متعلقه او لحکم آخر یقوم مقامه سایر الطرق الشرعیه فیقال حین اذن انه حجه و قد یؤخذ موضوعا لا علا وجه طریقیت لحکم متعلقه او لحکم آخر و لا یطلق علیه الحجته حین اذن فلا بد من ملاحظت دلیل ذلک ثم الحکم بقیام غیره من الطرق المعتبرت مقامه لکن الغالب فیه الاول. مرحوم شیخ فرمودن ما در این کتاب در سه مقصد بحث میکنیم: مقصد اول در قطع، مقصد دوم در زن و مقصد سوم در شک. منتها قطع را مرحوم شیخ به دو قسم تقسیم فرمودن، یکی قطع طریقی و یکی قطع موضوعی. قطع طریقی و قطع موضوعی سه فرق با هم داشتند و از سه جهت از هم جدا می شدند. قطع طریقی طریقیتش ذاتی بود، اما قطع موضوعی اشتباه که با جعل شارع آمده بود موضوع حکم شرع شده بود. در قطع طریقی بین موارد فرقی نمی کرد، اما در قطع موضوعی تابع نظر شارع بود. ممکن بود شارع قطع خاصی را معتبر بداند، نه هر قطعی را. فارق سوم، در قطع طریقی امارات و اصول عملیه جای قطع می نشستند، اما در قطع موضوعی خصوصا جایی که موضوع صرف بود و خود قطع به عنوان انه قطع ملاک بود، هیچ کدام از امارات و اصول جای او را نمی گرفتن. خب حالا این تقسیماتی را که ما کردیم آیا در شک و زن هم جاری هست یا نه؟ در شک قطعا جاری نیست، برای این که ما سابقا هم عرض کردیم اصلا شک طریقیت نداره. شک یعنی جهل، شک یعنی تحیر. نمی شود شارع برای شک به عنوان طریقیت توجهی کرده باشه، نظری کرده باشه. بنابراین این تقسیم ها مال شک نیست. اما زن هم مثل قطع می شود زن طریقی باشه، می شود ظن موضوعی باشه، البته اون ظنی که در موضوع حکم شرع اخذ شده باشه. ممکنه شارع مقدس اسلام در موضوع حکمش، حالا چه موضوع حکم متعلق همین ظن باشه چه حکم دیگر باشه، ممکنه ظن را هم جزء موضوع قرار داده باشه. مثلا فرموده باشد شما که قبله را گم کردید، اگر ظن به جهت پیدا کردید اگر ظن به قبله پیدا کردید واجب است به اون جهت مظنون نماز بخوانید. پس وجوب نماز رفته است روی اون جهتی که مظنون القبله هست. اینجا شارع مقدس اسلام زن را در موضوع حکم خودش شکار کرده، دخالت داده. یا فرموده است اگر شما زن به خوندن قرائت پیدا کردید تکرار قرائت بر شما واجب نیست. یا در رکعت سوم و چهارم غیر از رکعتین اولیین اگر زن به اتیان رکعت سوم داشتید بنا را بر سه نگذارید، بگید من رکعت سوم را خوانده ام و رکعت چهارم را بخوانید، دیگه خواندن نماز احتیاط بر شما لازم نیست. خب در اینجا ها میبینیم شارع مقدس اسلام آمده از زن را جزء موضوع حکم خودش قرار داده. حالا چه حکم مال خود مظنون باشه مثل مثال ها که عرض کردیم، چه حکم مال موضوع دیگری باشه؟ گفته از هر وقت شما زن به سلامتی مریضی پیدا کردید به فقیر صدقه بدهید. پس این وجوب یعنی واجب است بر شما که هر وقت زن به سلامتی مریض پیدا کردید تصدق بدید. خب تصدق دادن به فقیر ربطی به سلامتی و مریض بودن مریض نداره، اما همین زن به سلامتی مریض باعث شده است که وجوب صدقه بر شما محرز بشه، محقق بشه. پس بنابراین گاهی زن را شارع مقدس اسلام در موضوع خودش اخذ میکنه. این هم دو قسمه. گاهی زن به عنوان انه زنون، به عنوان انه صفت نفسانیه، به عنوان انه جهت راجه من الطرفین، الطرف راجه، به این عنوان موضوع حکم قرار گرفته. مثلا فرموده است کسی که زن به ضرر دارد نمیداند آیا روزه برای او مفید هست یا نیست، زن به ضرر که داشت روزه برای او چیز حرامه. اینجا خود زن موضوعیت داره، خود زن خصوصیت داره. هر کجا زن به ضرر بود ولو در متن واقع روزه برای این آدم ضرر هم نداشت، اما زن به ضرر موجب می شود که روزه بر این آدم حرام باشد و اگر روزه گرفت روزه او فاسد باشه. یا گفتن کسی که زان زیغ وقت بود، کسی که گمان داشت از این به بعد اگر تأخیر بیندازد نمازش در خارج وقت انجام می گیرد، گفتن بر کسی که زان زیغ وقت باشد فوراً واجب است نماز بخواند و اگر تأخیر انداخ معصیت کرده. حالا اگر تأخیر انداخ و در واقع کشف خلاف شد، ابر بوده است، هوا تاریک شده بوده است به خاطر عوارض خارجیه، چون خود زن به زیغ موضوعیت داره ولو کشف خلاف هم بشود باز هم این آدم چه کار کرده؟ معصیت کرده. اما در اونجاهایی که زن طریقیت دارد مثل قطعه، تا مادامی که کشف خلاف نشده است زن برای او حجت، وقتی کشف خلاف شد واقع را باید بیاورد. پس بنابراین از زن و کلقت قد یکون و مأخوذن فی موضوع الحکمه علا انه صفت نفسانیه. اگر اینجوری بود هیچ اماره ای جای زن را نمیگیره و هیچ اصول عملیه ای جای زن را نمیگیرد، چون خود زن خصوصیت دارد. و الا استصحاب سلامتی، استصحاب مرض، استصحاب بقای وقت، اینها نمیتواند جای زن را بگیرد. اونجا که زن موضوعیت داشت، امارات جای او را نمیگیره، کما اینکه قطعا اگر موضوعیت داشت، امارات جای او را نمیگرفت. اصلا اطلاق حجت هم بر همچه زن میخلطه. حجت را ما پریروز خوندیم، گفتیم حجت یعنی اون حد وسطی که موجب می شود انسان به چیزی علم حاصل بکنه یا به چیزی زن حاصل بکنه. وقتی خود زن موضوعیت داشت، خودشه دیگه. چیزی که بخواهد واسطه اثبات او بشه، لازم میاد موجب و موجب هر دو یکی باشد و اتحاد موجب و موجب چیه؟ محال است دیگه. همان طوری که موجب قطع نمیشد خود قطع باشد، موجب زن هم نمیشود خود زن باشد. حجت اون چیزی است که موجب این زنه و باعث این زنه و سبب حصول این زنه. حالا به خود این زن بگوییم حجت، این اطلاق هم اطلاق صحیح و درستی نیست. اما اگر زن طریقی بود، در زن طریقی امارات دیگر هم جای زن را میگیرند. اگر شما زن داشتید که رکعت سوم را خونده اید، به زنتون اکتفا میکنید و میگید من رکعت چهارم را نخوندم. حالا اگر جایی زن نداشتی، شک دارید آیا رکعت چهارم را خواندید یا نه، میگید قطعا رکعت سوم را خواندم، رکعت چهارم را شک دارم، استصحاب عدم قرائت میکنم. پس میشود استصحاب بیاد جای این زن طریقی چه کار بکنه؟ بنشینه. بنابراین از زن و کلقت قد یکون و معخوزن فی الموضوع علا جهت طریقیه و علا جهت الکاشفیه، اگر اینجور عقص شده بود، یقوم و مقامه الامارات الاخر و الاصول العملیه و یطلق علیه الحجه، چون باعث اثبات حکم میشه. اما اگر زن اخذ فی الموضوع لا به عنوان طریقیه، بل خود زن موضوعیت داره، خود زن خصوصیت داره، اگر اینجور بود لا یقوم و مقامه الامارات و الاصول العملیه و لا یطلق علیه لفظ الحجه. این چند خط تا دقت بفرمایید تا برسیم به اول مطلب. ثم ان هذا الذي ذكرنا، اون چرا که ما تا اینجا گفتیم از اقسام قطع، قطع موضوعی، قطع طریقی، قطع موضوعی هم علی سبیل طریقیه و علی سبیل الموضوعیه، اون چه گفتیم که القطع مأخوذن تارتن علی وجه طریقیه، گفتیم گاهی قطع مأخوذ در موضوع علا وجه طریقیه مأخوذه و اخرى علا جهت الموضوعیه، گاهی خود قطع موضوعیت داره، اصلا موضوع حکم نفس القطعه، مثل تحفظ بر رکعات که دیروز عرض کردیم. تمام این حرف ها جار فی الظنه، ایزن در زن هم این حرف ها جاری است، گرچه بین زن و بین قطع فرقه. قطع اگر طریقی بود، ولو قطع جزء موضوع، ولو قطع مأخوذ در موضوع، اگر علی سبیل طریقیه بود، طریقیتش ذاتی است، جعلی نیست. اما زن اگر در موضوع حکمی ولو علی سبیل طریقیه عقد شد، این طریقیتش جعلی است، تا شارع نگوید زن حاصل از خبر واحد حجت است، ما حجت نمیدانیم. تا نگوید زن حاصل از بیان حجت است، ما او را حجت نمیدانیم. پس طریقیت زن ولو زن طریقی باشد، به جعل جائل است. اما طریقیت علم ولو علم مأخوذ در موضوع باشد، ذاتی است و به جعل جائلی نیست. و انفارق العلم، اگر چه زن از علم جدا می شود، فی کیفیت طریقیه، در طریقیه بودن از هم جدا می شوند. طریقیه بودن قطع ذاتی است، اما طریقیه بودن زن با حکم شرع است، با جعل شرع است. حیث ان العلم طریق بنفسه، علم خودش طریقه، نه به جعل شارع طریق شده باشد. و ظن المعتبر، اما ظن خاص طریق به جعل شارع، شارع باید اون زن را معتبر دانسته باشد. تا معتبر باشه پس طریقیتش ذاتی نیست. به معنا کونه، این که میگوییم طریقش با طریقیتش باید جعلی باشد، یعنی این زن میاد حد وسط واقع میشه. سابق هم داشتیم گفتیم هازا مثلا مزنون و انهو حکم الله، چون فتوای مفتی است، و هر چیزی که مفتی برش زن پیدا کرد حکم خداست و اتباعش واجبه. چون مزنون اندل مجتهد برای من اتباعش واجبه، پس اتباع از این فتوا برای من واجبه. پس این کبرا که واسطه شد برای ثبوت اتباع از فتوای مجتهد، این کبرا چیزی است که شارع آمده است برای ما بیان کرده. به معنا کونهی وسطن، به معنای این که این زن وسط واقع میشه و واسطه میشود که ما علم به حکم پیدا بکنیم. میگیم هازا مزنون الحکمیه، و کل مزنون حکمیت که زن از طریق استنباط حاصل شده باشد، حکم الله فی حقی، فهازا حکم الله فی حقی، فی ترتب احکام متعلقه کما اشرنا الیه سابقا. خب پس زن هم مثل علمه، منتها فرق بین زن و علم اینه، لکن زن ای زن، همون طوری که علم گاهی در موضوع علا جهت خصوصیت مربوطت به نفسه اخذ می شد، زنم همینطور گاهی خود زن موضوع حکم است، نه انهو طریقون الالواقع. لکن زن نه ای زن، قد یعخذ و طریقا مجعولا الى متعلقه، گاهی زن طریق است که ما را به متعلقش هدایت میکنه و کاشف از متعلقش هست. سوا اون کان موضوعا، حالا این زن مأخوذ در موضوع، سوا اون کان موضوعا علا وجه طریقیه، چه به عنوان طریقیت عقص شده باشد، چون دارد قبله را به من نشان میدهد، شارع گفته است به این جهت نماز بخوان، پس این زن خصوصیت نداره، نماز به قبله بر من واجبه. اما حالا که علم به قبله نداشتی، زن به قبله هم پیدا کنید، زنم قبله است برای شما، منتها تا کی برای من قبله است؟ تا وقتی که این زن کشف خلاف نشه. کشف خلاف که شد، باید نماز خونده شده را در وقت است اعاده کنم، در خارج وقت است قضا کنم. سوا اون کان موضوعا علا وجه طریقیه، حالا این طریق باشد لحکم متعلقه، مثل مثالی که عرض کردم، یا این که این طریق باشد برای حکمی که مال غیر متعلق است. گفته است اگر شما ظن به سلامتی مریض پیدا کردی، یجب علیک تصدق الی الفقیر، تصدق به فقیر متعلق ظن من نیست، متعلق ظن من سلامتی مریضه، اما همین ظن به سلامتی موجب وجوب تصدق شد که حکمی است مال غیر متعلق زن. خب اگر این طوری بود، اگر طریق بود الی حکم متعلقه، یا طریق بود لحکم غیر متعلق، در همچه جاهایی یقوم و مقامه سایر و طرق شرعیه، سایر امارات و طرق شرعیه جای این زن را میگیرند. اگر شما زن نداشتید، استصحاب داشتید، استصحاب هم میاد جای این را میگیره. سابقا این مریض سالم بود، بعدن احتمال میدید مریض شده باشد، استصحاب میکنید سلامتی او را. پس ولو زن به سلامتی ندارید، استصحاب و سلامه هم متعلق حکم عرشبت که وجوب تصدق به فقیر خواهد بود دیگه. یقوم و مقامهو سائر و طرق شرعیه فیقال و هین ازن، به همچه زنی حجت اطلاق می شود، چون واسطه اثبات حکم حالا روی متعلق خودش را یا روی غیر متعلق خودش که تصدق به فقیر باشد. چون این زن واسطه اثبات حکم روی متعلق است، به این جهت حجت برش اطلاق می شود. فیقال و هین ازن انهو حجه. اما گاهی زن مأخوذ در موضوع علا وجه طریقیه نیست، بلکه علا وجه صفتیه هست، خود زن خصوصیت داره. وقد یؤخذ و موضوعاً لا علا وجه طریقیه لحکم متعلقهی او لحکم آخر، خود زن مأخوذ است، نه به عنوان طریقیت، بلکه به عنوان انهو حالون من حالات الانسان. انسان گاهی به چیزی یقین حاصل می کنه، گاهی دچار زن می شود. زنم یک حالتی است بر انسان، و خود این زن متعلق حکم شرعی است که مثالش را عرض کردم. زن به ضرر، خود زن موضوعیت داره و روزه را بر شما حرام می کنه. شما که می خواهید مسافرت بکنید، اگر زن به خطر داشتید، زن به خطر موضوعیت دارد برای حرمت سفر، ولو در متن واقع هیچ خطری هم شما را تهدید نکنه. به همچه زنی حجت گفته نمی شود، چون این زن واسطه اثبات چیزی نیست، این زن خودش موضوعه، خودش ملحوظه، نمی خواهد چیزی را برای چیزی اثبات کند. چون واسطه اثبات نیست و خودش موضوعیت دارد، لا یطلق علیه الحجت و حین اذن. البته مرحوم میرزا موسای تبریزی صاحب اوثق الوسائل می فرماید ما هرچه گشتیم یک مثال پیدا کنیم که زن موضوعا متعلق حکم شرع واقع شده باشد پیدا نکردیم. این مثالی هم که عرض کردیم، همه فقها این مثال را قبول ندارن. بعضی ها میگن اگر کشف خلاف شد، روزه او صحیحه و سفر او هم سفر جایزه، نه این که معصیت باشه. فلا بد من ملاحظت دلیل ذالک، باید اون دلیلی که زن را حجت کرده و اون دلیلی که زن را معتبر کرده به اون دلیل مراجعه کنیم، ببینیم اون دلیل زن را به عنوان انهو صفت و نفسانیه موضوع حکم قرار داده یا به عنوان انهو طریق الالواقع. وقتی ملاحظه دلیل کردیم، ثم الحکم به قیام غیره، اگر به عنوان طریقیت بود بگیم غیر زن هم جای او مینشینه، من الطرق المعتبره مقامه. اگر به عنوان موضوعیت بود چیزی جای او نمینشینه. لکن الغالب فیه الاول، در زن غالبا به عنوان طریقیت مأخوذ است، نه به عنوان انه صفت نفسانیه. پس همون طوری که القطع کان علا قسمی، قطع موضوعی و قطع طریقی، و قطع موضوعی هم علا قسمین، قطع که مأخوذ فی الموضوع علا طریق طریقیه یا علا تقدیر انه صفت نفسانیه، قطع مأخوذ علی انه صفت نفسانیه لا یقوم مقامه الامارات، ظنم همون طوره و ظنی که مأخوذ در موضوع هست علی وجه طریقیه اون هم مثل قطع یقوم مقامه الامارات و الاصول المعتبرت شرعا. خب تا اینجا ما عرض کردیم که حجیت قطع چیست، علمای اعلام حجیت قطع اونجایی که طریق باشه ذاتیست، به جعل جائل هم نیست، به حکم عقلم من واجب است بر طبق قطع خودم عمل بکنم. منتها ما دو رقم قطع داریم، گاهیست بنده به چیزی قطع پیدا می کنم و قطع من هم مطابق با واقعه، گاهی به چیزی قطع پیدا می کنم در حالی که واقع خلاف اوست، که به همچه قطعی گفته می شود چی؟ جهل مرکب. پس گاهی من قاطع به چیزی هستم اما در واقع جاهلم، منتها جاهل بسیط نیستم، جاهل چی هستم؟ مرکبم، به جهل خودم جاهلم، من در واقع جاهل به این موضوع هستم ولی خیال میکنم عالمم، چون از جهل خودم جاهل هستم به این گفته میشود جهل مرکب. و گاهیست نه، من اگر به چیزی علم پیدا کردم اون معلوم من مطابق است با واقع و واقع مطابق با اوست. خب اگر من علم به چیزی پیدا کردم و معلوم من مطابق با واقع بود، به حکم عقل و به حکم شرع و به حکم فطرت من واجب هست بر طبق علم خودم چه کار بکنم؟ عمل بکنم، و اگر عمل نکردم و واقع از دست من رفت، من معصیت کرده ام، گناه کرده ام و استحقاق عقاب دارم. اما در اونجایی که من علم به چیزی دارم در حالی که واقع خلاف اوست، اونجا هم من باید عمل بکنم. اما حالا اگر عمل نکردم، تنبلی کردم، وظیفه خودم رو انجام ندادم و اتفاقا بعدن معلوم شد که این علم من جهل مرکب بوده، واقع از دست من نرفته است، من با علم خودم جنگیدم، کسی که با علم خودش جنگید ولو با واقع نجنگد، آیا این آدم معصیت کرده است یا معصیت نکرده؟ به عبارت دیگر بعض از فقها میگویند وقتی انسان معصیت میکند که دو حالت را ازش گذشته باشد، اولا علم به حرام بودن این شی داشته باشد، ثانیا این هم حرام چی باشد؟ واقعی باشد. هر کدام از اینها که نبود معصیتی انجام نداده، معصیت یعنی مخالفت با گفته خدا در واقع، نه مخالفت با گفته خدا در پیش خودم. اگر انسان با واقع مخالفت کرد معصیت کرده. پس بنده الان ظرف مایه ایست اینجا، نمیدانم شراب است یا شراب نیست، به تصور این که آب است برمیدارم می آشامم و معلوم می شود شراب بوده. اینجا معصیت کرده ام یا نکرده ام؟ معصیت نکردم، وقتی معصیت بود که من علم به خمریت داشتم. حالا بنده علم به خمریت داشتم و برداشتم آشامیدم، بعدم معلوم شد شیشه شیشه سرکنگبین بوده نه شیشه مشروب، اینجا هم یک عده گفتن خدا رو معصیت نکرده. اما مشهور بین فقها این است که اگر کسی بداند این معصیت و با علم خودش مخالفت بکند، خدا را معصیت کرده، چه این علمش با واقع مطابق باشد چه با واقع مطابق نباشد. در واقع معصیت یعنی مخالفت با علم آدم، مخالفت با معلوم آدم. اما اینکه این علم اگر مطابق واقع بود یا مطابق نبود، اون دست من نیست، و در اختیار من نیست و چیزی که در اختیار من نیست چگونه می شود منشأ حکم شرعی باشه. عنایت بفرمایید. و ینبغی تنبیه علی امور الاول انه قد عرفت ان القاطع لا يحتاج في العمل بقطعه، قاطع اگر بخواهد به قطعش عمل بکند بیش از این دلیلی نمیخواد که دلیل بیاد حکم موضوع را بیان بکنه، همینقدر که بداند شارع گفته از الخمر و حرام دن این مایع برای این آدم حرام باشه، چون این آدم یقین دارد هازا خمرون و یقین هم دارد که شارع گفته از هر خمری حرامه، پس همون دلیلی که حرمت را برای خمر واقعی اثبات می کند بس است برای این که این قاطع به وظیفه خودش عمل بکند. من الادله المثبتت لأحکام مقطوعه، اون ادله ای که حکم خمر را که مقطوع است اثبات میکنه. فیجعل ذلک کبرا، این دلیل شرعی را که گفته است الخمر و حرامون این را کبرا قرار میدهد برای صغرایی که قطع به او داره، میگد هاذ المایع و خمرون، این صغرا قطعی است وجدانی است، و از اون طرف و کل خمرن حرام لأن الله تعالی حرم الخمر، پس هازا خمرون و کل خمرن حرام فهازا حرام، این حرام بودن رو با همین کبرای فقط تونستیم اثبات بکنیم. فقط عبها فیقتع به نتیجه، وقتی قطع به خمریت هازا پیدا کرد کبرا را هم بهش یقین حاصل کرد، نتیجه را هم که حرمت این مایع باشد بهش یقین داره. فاذا قطع بکون شیء خمرا، اگر یقین کند که این مایع خمره، دلیل هم گفته است الخمر حرام و قامت دلیل علی کون حکم الخمره فی نفسها هی الحرمه، خمر واقعی حرام است، خمر بودن این هم که یقینی است، فیقطع به حرمت ذلک الشیء، قد پیدا می کند که این مایع حرام است آشامیدنش. در این بحثی نیست، منتها بحث اینه که اگر علم ما مخالف واقع بود آیا باز هم حرام واقعی هست یا نه. لکن الکلام فی ان قطعه هازا، این یقین این آدم به خمریت هل هو حجت علیه من الشارع، آیا اینقدر حجت شرعی است و امکان مخالفا للواقع، ولو اینقدر مخالف با واقع باشه و جهل مرکب باشد فی علم الله، خب اگر حجت بر او شد مطلقا فیعاقب علی مخالفته، اگر با علم خودش مخالفت کرد عقاب می شود، عذاب می شود، یا نه بگیم مطلقا حرام نیست، یا انه حجت علی، علمش حجت است بر او و حکم را برای او اثبات می کند، اذا صادف الواقع، اگر علمش علم حقیقی باشه، جهل مرکب نباشد، با واقع مطابق باشد. به معنا انه لو شرب الخمر الواقعی عالما، اگر دو شرط رعایت بشه، اولا علم به خمریت داشته باشد، ثانیا این هم خمر واقعی باشد، کسی که خمر واقعی را نه خمر خیالی، کسی که خمر واقعی را عالما بیاشامد، این عوقب علیه، همچه آدمی فقط عقاب می شود، به خلاف اون کسی که جاهل به شراب باشه و به خلاف اون کسی که شراب نخورده است، تصور میکرده شراب خورده. عرض بله؟ به خمر بودن بنده میدانم این خمره، چون علم به حکمش که مسلمه، اون کبرای کلیش که جای خودش هست که هل خمری حرامه، ولی خوردن این مایه اون کبرا کلیست، اما این مایه اگر بخواهد حرام باشد اولا باید بدانم این خمره و ثانیا این علم من با واقع مطابق باشه. پس اگر علم من با واقع مطابق نبود، کبرای کلی سر جاش هست، اما این مصداق مصداق اون کبرا نیست. وقتی این مصداق مصداق حرام است که دو مرحله بگذرد، اولا عالم باشم، ثانیا علم من با واقع چی باشه؟ مطابق باشه. در این صورت عقبه، این آدم عقاب می شود فی مقابل من شربها جاهلن، کسی که جاهلن بخورد این آدم معاقبه. لا انه یعاقب على شرب ما قطع به کونه خمرا، نه این که هر کسی که قاطع به خمریت بود و آشامید این عقاب بشود، و ان لم یکن خمرن فی الواقع، ولو اون مایه ای را که آشامیده از خمر نباشه، همچه آدم معاقب نیست. وقتی معاقب است که علمش با واقع چی باشه؟ مطابق باشه. ظاهر و کلمات هم فی بعض المقامات الاتفاق و علل اول، ظاهر کلمات فقها ها اجماع است علل اول. یعنی چه علل اول؟ یعنی اگر با واقع چی باشه؟ مطابق باشه. اگر با واقع مطابق نباشد عقاب نمیشه. کما یظهر من دعوا جماعت، کما این که از اون طرف هم برخلاف این هم دو تا اجماع داریم. اجماع محصل داریم بر این که وقتی عقاب می شود که علم من با واقع چی باشه؟ مطابق باشه. اجماع منقول داریم که ولو مطابق با واقع هم نباشد باز من چه می شوم؟ عقاب می شوم. حالا ببینیم کدوم یکی را بعدن ما انتخاب می کنیم. کما این که یظهر من دعوا جماعت الاجماع، اجماع علا ان زان نزیق الوقت، کسی که گمان دارد وقت زیغ شده است، ازا اخر السلات عصا و این انکشف بقاء الوقت، ولو وقت هم باقی باشد خود زن معلوم می شود خصوصیت داشته است. خب زن اگر باعث اسیان شد یقین باعث اسیان هست یا نیست؟ چون که صد آمد نود هم نزد ماست. زن به زیغ اگر موجب اسیان بود، قطع به زیغ به طریق اولا موجب اسیان است، ولو این قطعش با واقع چی باشه؟ مخالف باشه. خب فإن تعبیرهم به زن زیغ، این که تعبیر به زن کرده اند، لبیان ادنا فرده رجحان، چون گاهی آدم 100% میداند زیغ وقت بهش میگیم علم، گاهی 70% میداند وقت زیغ بهش میگیم چیزن. وقتی 70% موجب اسیان بود، پس 100% به طریق اولا موجب اسیان است. ادنا فرده رجحان فیشمل القطع به زیغ، قطعاً قطع به زیغ را هم چه می شود؟ شامل می شود. ثم حکی عن النهایه، از نهایه و مرحوم شیخ بهایی رضوان الله علیه نقل شده است، التوقف الاسیان، حتی در این مثال هم اسیان نیست اگر کشف خلاف بشود. بل فی تذکره، در تذکره علامه تصریح فرموده لو زن زیغ الوقت، اگر کسی زن به زیغ وقت دارد و تأخیر بیاندازد معصیت کرده. اما کی معصیت کرده؟ اگر این زن به زیغش تا آخر استمرار داشته باشه، و الا اگر کشف خلاف شد معصیت نکرده است. فرموده است معصیت کرده این استمر رزین زن، اگر زنش استمرار داشته باشه. و اما و ان انکشف خلافه، اگر خلافش کشف بشود فالوجه عدم الاسیان، همچه آدمی معصیت نکرده. انتها حرف مرحوم عرض می شود که علامه واستغرب بس بله نعم حکیه منم بله همون نعمه بنده چشمم درست نعم حکیه، بله، از مرحوم علامه، از مرحوم شیخ در نهایه و از مرحوم شیخ بهایی در زبده و از مرحوم علامه در تذکره اینجور نقل شده است: واستغرب العدم سید مشایخنا. عدم معصیت را مرحوم سید محمد مجاهد رضوان الله تعالی علیه ایشون استغراب کردن، یعنی فتوا گفتن قریب به واقع، فتوا اینه، اقرب اینه. و کذا لا خلاف بینهم ظاهرن فی ان سلوک طریق المزنون الخطر او مقتوعه معصیتون یجب اتمام الصلاه فیه ولو بعد انکشاف عدم الضرر. گفتن سلوک و مسافرت کردن در راهی که آدم ظن به خطر دارد، این سلوک گناهه و این سفر سفر معصیته و نماز باید تمام خونده شود ولو کشف خلاف بشود. پس مخالفت با علم ولو علم خلاف واقع باشد موجب اسیانه، ولو بعد انکشاف عدم ضرر فیه. فتعمل، که کی به شما عرض کرده است که سلوک طریقی که مقتوع و ضرر هست ولو کشف خلاف بشود باعث اتمام نماز؟ نه، اگر واقعا سفر فی حد نفسه و عند الله آمد سفر خطری نبود، سفر غیر خطری، نماز اگر تمام خونده شود، بله، اگر در این سفر نماز را شکست خوان اون مسئله دیگری است. آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ امتثال امر ظاهری مجزی از واقع هست یا مجزی از واقع نیست؟ اون بحث دیگری است. و الا کسی که نمازش را هنوز نخونده، آخر وقت و الان یقین کرد این سفر برای او ضرر نداره، اینجا اگر بخواد نماز را تمام بخواند، مرحوم شیخ میخوان بفرمایند این عیب و ایرادی نداره. حالا ببینیم آیا این کسی که علمش با واقع عرشور که مخالف بود و تجری کرد بر مولا، جرأت پیدا کرد و با علم خودش معصیت مولا را خلاف کرد، آیا ببینیم این عملش اندل اغلا مذموم هست یا مذموم نیست؟ و کل ما حکم به العقل حکم به شرع یا نه در قبح تجری، و این که فعل متجرا به واقعا معصیت هست یا نه انشالله بعدن خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.